نیمه شب در تهران. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سلام به شما همراهان رادیو فردا. در نخستین ثانیه های روز یک شنبه نهم آبان سال 1400 خورشیدی برابر با 31 اکتبر سال 2021 میلادی، شاهین بشیری هستم میزبان شما در این بخش از برنامه های رادیو فردا که مجموعی است از خبرها و گزارش های متنوع. اما آغاز همه مجله های رادیو فردا خبر هست، پس پیش از هر چیز بریم سراغ خبرهای امشب از همکارم رضا جمالی و بعد باز هم در خدمت خواهم بود تا برای شما از اونچه در این برنامه خواهید شنید بگم.
ممنون. درود بر شما شنوندگان گرامی. رهبران ایالات متحده، آلمان، فرانسه و بریتانیا روز شنبه و پس از دیدار در حاشیه نشست گروه 20 با انتشار بیانیه‌ای از ایران خواستند تا برای جلوگیری از تشدید تنش‌ها به توافق هسته‌ای سال 2015 بازگردد. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان، امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه و بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا در بیانیه مشترک خود ضمن اعلام نگرانی عمیق نسبت به تعلل ایران برای بازگشت به میز مذاکرات تأکید کردند که هنوز امکان دستیابی سریع به توافق هسته‌ای وجود دارد. پس از خروج دونالد ترامپ در سال 2018 از توافق هسته‌ای، تهران نیز محدودیت‌های توافق شده در برجام را زیر پا گذاشت. بیانیه هشدارآمیز کشورهای غربی در حالی است که مذاکره کننده ارشد هسته‌ای جمهوری اسلامی روز چهارشنبه گفت که این مذاکرات در پایان ماه نوامبر از سر گرفته خواهد شد. در همین حال آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان هم میگوید زمان به سرعت در حال سپری شدن است و ایران همچنان به غنی‌سازی اورانیوم ادامه می‌دهد. خانم مرکل در حاشیه نشست جی 20 با بیان این مطلب افزود که رفتار جمهوری اسلامی در این باره آلمان را بسیار نگران کرده است. نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی همزمان با هفتم آبان روز بزرگداشت کوروش کبیر همه راه‌های منتهی به تخت جمشید و پاسارگاد محل آرامگاه بنیانگذار امپراتوری هخامنشی را به روی مردم بستند. گزارش حاکی از حضور گسترده نیروهای انتظامی، بسیج و لباس شخصی ها در شهر شیراز و نیز راه‌های ورودی به این مناطق تاریخی است. هفتم آبان بر اساس شواهد و اسناد تاریخی مصادف با ورود کوروش کبیر به بابل و فتح این قدرتمندترین امپراتوری جهان در 539 پیش از میلاد مسیح است. در همین حال بر اساس ویدیوهایی که روز شنبه در فضای مجازی منتشر شد، شماری از مردم شهر جونقان واقع در استان چهارمحال بختیاری به دلیل بسته بودن آرامگاه کوروش مراسم بزرگداشت او را در میدان اصلی شهر برگزار کردند. در سالهای اخیر جمهوری اسلامی از هر گونه تجمع ایرانیان برای بزرگداشت آبان هفتم آبان با اعمال خشونت پیشگیری کردند. در حمله موشکی روز شنبه اسرائیل به چند پایگاه نظامی در حومه دمشق، 5 شبه نظامی مورد حمایت ایران کشته شدند. دیدبان حقوق بشر سوریه مستقل در بریتانیا درباره این حمله اعلام کرده که موشک‌های اسرائیل به مناطقی در شمال غرب دمشق اصابت کردند. به گفته این گروه مناطق مورد حمله اسرائیل محل انبارهای تسلیحاتی گروه حزب الله و همینطور مواضع شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی بوده است. و صبح شنبه گروهی از معلمان در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی تجمع اعتراضی برگزار کردند. بخشی از معترضان آموزگارانی بودند که از استانهای خوزستان، فارس، اصفهان، مازندران، البرز، تهران، قم و سیستان و بلوچستان به تهران رفتند. کلیات طرح رتبه‌بندی معلمان در خرداد امسال تصویب شد و قرار است روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی جزئیات این طرح را تصویب کند. و خبر آخر این که در پی آتش‌سوزی‌های ناشی از حملات آتشباری ارتش میانمار بیش از 160 ساختمان در شهری در شمال غرب این کشور تخریب شدند. به گزارش آسوشیتد پرس هنوز درباره شمار تلفات این آتش‌سوزی که از اوایل روز جمعه آغاز شده خبری منتشر نشده است. در ماه‌های گذشته پس از حملات متعدد کودتاچیان میانمار بیش از 10,000 شهروند غیر نظامی ساکن شهر تاتانانگان در مناطق مرزی با هند گریختند.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم رضا جمالی، اما چکیده ای از آنچه در مجله نیمه شب رادیو فردا میشنوید. احتمال افزایش فشارها بر ایران توسط آمریکا رو بررسی میکنیم.
قبض به شدت بدبین و بی‌اعتماد به تیم جدید و فکر میکنن که عملا دارن زمان میخرن تا برنامه هسته‌ای رو پیش ببرن و از اون به عنوان اهرم فشار استفاده بکنن.
پیام خانواده های دادخواه و گرد همایی در آرامگاه یکی از جانباختگان را به آگاهیتان میرسانیم.
امیدوارم روزی برسه که همه من کنار هم با شادی و خرمی زندگی کنیم با نابودی جمهوری اسلامی.
اقدام آژانس ایمنی هوانوردی اتحادیه اروپا در لغو توصیه‌های احتیاطی هنگام پرواز بر فراز ایران را دنبال می‌کنیم.
این سازمان‌های بین‌المللی، سازمان‌های ایمنی هوانوردی در متنشون کاملا سیاسی و بوروکراتیک هستند و از سیاست و اقتصاد پیروی می‌کنند.
حمله اسرائیل به مواضع نیروهای مورد حمایت ایران در سوریه را بررسی می‌کنیم. سری میزنیم به دنیای پرهیجان ورزشی و برنامه دریچه را در انتهای این مجله ورق میزنیم. برای شنیدن این مطالب با ما بمانید. شبکه خبری CNN روز جمعه 7 آبان در گزارشی نوشت مقامات آمریکایی به شدت بدبین هستند که از سرگیری مذاکرات مجدد احیای توافق هسته‌ای موسوم به برجام نتایج مورد نظر ایالات متحده را به همراه داشته باشد و به همین دلیل به طور فعال در حال بحث درباره اعمال تحریم‌های علیه ایران هستند. این شبکه اضافه می‌کند این واقعیت که دولت ابراهیم رئیسی هیئت جدیدی از مذاکره کنندگان را تعیین کرده و هدایت آن با مخالفان برجام است، بدبینی‌ها در خصوص مذاکرات آتی را افزایش می‌دهد. در گفتگویی که ساعتی پیش با فرشته پزشک، کارشناس مسائل بین‌المللی ساکن آمریکا داشتم، ابتدا از میزان صحت این گزارش CNN پرسیدم. فرشته پزشک:
به نظر میاد تقریباً از هر جایی که خبرها در مورد سیاست اروپا و آمریکا، خصوصا آمریکا، میاد بیرون، همین حرف رو میشنویم که غرب به شدت بدبین و بی‌اعتماد به تیم جدید و فکر میکنن که عملاً دارن زمان میخرن تا برنامه هسته‌ای رو پیش ببرن و از اون به عنوان اهرم فشار استفاده بکنن. یه مسئله دیگه که هست اینه که به نظر میاد الان برای هیچ یک از طرفین مذاکره انگار زمان خیلی اهمیت جدی نداره. قبلا در مورد برجام اگرتون باشه یه توافق کوتاه مدت کردن، امضا کردن و بعد سعی کردن که تاریخ بذارن تا به اون تفاهم رو بتونن کامل بکنن و امضا بکنن و اون زمانی که گذاشته بودن، اون دربال عجله خودش باعث میشد که بتونن جلو ببرن و مشکلات رو با هم سعی بکنن که حل بکنن. الان به نظر نمیاد که حداقل ایرانی همچین فشاری رو احساس بکنه برای اینکه برگرده به میز مذاکره، چون از برها تحریم ها مدت هاست برقراره و احساس میکنن که سازگار شدن با شرایط فعلی اقتصادی و دلیلی نداره که بخوان زمان رو از دست بدن و بخوان سریع برگردن به پای میز مذاکره. خبری هم که اومد هفته پیش، آقای باقری گفتن که ایران برمیگرده تا آخر ماه نوامبر به میز مذاکره، خیلی سیگنال مثبتی برای طرف غربی نبود به دو دلیل. یکی این که خب میگم سوء تفاهم بین این دو تیم هست و وقتی که قبل از هماهنگی‌های داخلی با اروپا در کنفرانس خبری و به صورت خبری مطرح میشه، بیشتر این حس رو تایید میکنه که ایران داره از این تاکتیک استفاده میکنه تا در جلسه آژانس قرار نباشه آژانس حکمی بده و اون رو ارجاع بده پرونده به شورای امنیت و کار بالا بگیره و به عنوان تاکتیک داره استفاده میکنه. برای همین در غرب خیلی خوشبینی هم نیست نسبت به بازگشت ایران به پای میز مذاکرات، چون بازگشت به پای میز مذاکرات به این معنی نیستش که اون مشکلاتی که روی میز هست قرار حل بشه. برای همین کلا فضا منفیه و تقریبا همه خبرها در چند هفته اخیر همین بوده که غرب به شدت بدبین و دارن سعی میکنن راهی پیدا کنن که فشار بذارن روی ایران که مجبور بشه برای واقعا یک راه حل جدی برگرده پای میز مذاکرات.
ایران هم تلاش چندانی نمیکنه که این بدبینی ها رو رفع کنه. مثلا همین اقدام دولت ابراهیم رئیسی که هیئت جدیدی از مذاکره کننده ها رو تعیین کرده که هدایتش در واقع با مخالفان برجام هست، طبیعتا بدبینی ها رو افزایش داده دیگه. غیر از اینه؟
قطعاً همینطوره. اصلا وقتی شما حتی مسئله جنبه تکنیکی کار رو در نظر میگیرید، تغییر دادن همه اعضای مذاکره کننده هایی که خب به هر حال یک رابطه طولانی داشتن با تیم مذاکره کننده فعلی، راهکارها رو میشناسن، به زبان انگلیسی مسلطن، به هر حال در این حوزه فعال بودن سالهای سال، وقتی همه اونها رو از معادله حذف میکنین و قرار همه کارها از اول شروع بشه و وقتی دیپلماسی عملاً در روابط آدم ها استواره، یعنی اگر که این ارتباط ها با هم روابط اعتماد و روابط فردی نداشته باشن، ساختن اون اعتماد خودش زمان میبره و در نتیجه مذاکرات بیشتر طول میکشه اگر قرار باشه حتی نتیجه بده. بخاطر همین قطعاً رفتار ایران خیلی خوشبینی ایجاد نکرده در غرب و تشدید کرده همه نگرانی ها رو که ایران تصمیمش به نظر میاد این هست که زمان بخره، فعالیت های هسته‌ایش رو گسترش بده و از اونها به عنوان اهرم فشار و یک ضمانتی استفاده بکنه در برابر ایالات متحده، تو بلکه اتفاق برجام دوباره تکرار نشه. یعنی یک بخشی از این هم قابل درکه که ایران با توجه به خروج آقای ترامپ از برجام، وقتی که ایران به تمام تعهداتش متعهد بود، از این تجربه خب نگران ترسیده و نمیخواد تکرار بشه این تجربه و میخواد با شرایطی وارد مذاکرات بشه که بتونه یک نوع ضمانت اجرایی داشته باشه. اینکه چقدر واقع بینانه است، چه هزینه ممکنه تحمیل بشه، بحث جداست، ولی تصمیم ایران و دید ایران به نظر میاد ناشی از اتفاقاتی که در چند سال گذشته افتاده.
وقتی که صحبت از تشدید فشار بر ایران میشه، طبیعتاً ما به تحریم‌ها فکر می‌کنیم، تحریم‌هایی که احتمالاً هزینه‌های بیشتری رو برای ایران داشته باشه. اما اگر واقعاً ایران بر حرفش استوار باشه و تا آخر نوامبر این مذاکرات دو مرتبه برقرار بشه، واقعاً فکر می‌کنید که بشه در آن واحد، در لحظه‌ای که مذاکرات در جریان هست، آمریکا هم به خاطر بدبینی‌هایی که داره بخواد فشار بیاره، تشدید فشار بکنه با هزینه‌های بیشتر علیه ایران؟
به نظر حداقل خبری که CNN الان داده این هستش که فارغ از اینکه ایران به میز مذاکره برگرده یا نه، به نظر میاد که میخوان فشار رو زیادتر بکنن، یعنی میخوان آتیش رو یکم تندتر بکنن تا بلکه ایران این حس رو بکنه که اگر که مذاکرات نتیجه نده تبعات و عواقبی خواهد داشت. بنابراین فارغ از اینکه ایران به مذاکرات برگرده یا نه، تا زمانی که واقعا اون اراده حل مشکل رو در ایران نبینن، غرب به نظر میاد که احتمالی که بریم به سمت بالا گرفتن تنش‌ها خیلی دور از ذهن نیست که این اتفاق بیفته، چون برگشتن به مذاکرات لزوماً به این معنی نیستش که قراره که حل بشه. ایران سالها در دوران آقای جلیلی با غرب مذاکره می‌کرد ولی خب هیچ نتیجه‌ای نداشت. برای من احتمال این که آمریکا بخواد تحریم‌ها رو تشدید بکنه تو همین فاصله کاملاً هست.
گفتگویی بود با فرشته پزشک. همزمان با روز نکوداشت کوروش بزرگ، خانواده‌های دادخواه ایران روز جمعه 7 آبان در زادروز مهرداد معینفر از جانباختگان اعتراضات سراسری آبان ماه 98 کشور در آرامگاه وی گرد هم آمدند و پیام‌هایی فرستادند. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر و دست به دست شده است، ایران اللهیاری، مادر مهرداد معینفر از جانباختگان اعتراضات سراسری آبان ماه 98 ایران را نشان می‌دهد که میان شماری از مادران دادخواه پیش از فوت کردن شمع زادروز مهرداد با آرزوی آزادی ایران و نابودی قاتلان جانباختگان آبان 98 و همه جانباختگان ایران این سخنان را می‌گوید.
صدای مهدادم هستم اینجا، میخوام شمع مهدادم رو فوت کنم به نیت آزادی ایران و ایرانی، آزادی وطنم و نابودی قاتلان همه جان باختگان 98 و در سال از سال 58 تا حالا.
در گرد همایی خانواده های جان باختگان اعتراضات سراسری آبان 98 ایران در روز آدینه 7 آبان در آرامگاه مهرداد معینفر، شماری از پدران دادخواه هم در سخنانی خواهان نابودی جمهوری اسلامی شدند.
امروز تولد کوروش کبیر، تولد مهرداد معینفر هم هست. جای منوچهر بختیاری دوست عزیزمون پدر پویا بختیاری خالیه. امیدوارم روزی برسه که همه ما کنار هم با شادی و خرمی زندگی کنیم با نابودی جمهوری اسلامی.
امروز 7 آبان زادروز پدر معنوی ایرانه و همزمان شده با تولد مهرداد معینفر عزیزمون، شهید راه آزادی ایران. این دوتا بزرگ مرد برای ایران کاری کردن که تمام سران جمهوری اسلامی در طی این 43 سال همچین کاری نتونستن برای این کشور. مهرداد اینجا نماینده خودش نیست، نماینده 1500 شهید آبان ایرانه. ما اگه اینجا جمع شدیم برای 1500 تا جوانای این مملکت وسط خیابون پرپر شدن جمع شدیم، به امید این که تمام خواسته های این عزیزامون به ثمر بشینه و جمهوری اسلامی نابود بشه. زنده باد ایران،
مهرداد معین‌فر 32 ساله دانش آموخته شیمی و کارمند داروخانه 26 آبان 98 بر اثر اصابت مستقیم گلوله به قلبش در شهریار کشته شد و پدرش در فرصت کوتاهی که برای دیدن پیکر فرزندش یافت شکستگی سر وی بر اثر باتوم و خراشیدگی در بخشهایی از تنش را تایید کرد. از سوی خانواده پویا بختیاری از جانباختگان دیگر اعتراضات سراسری آبان 2 سال پیش، جمعه شب با انتشار ویدیویی در کنار کیکی با نقش کوروش بزرگ و در دست داشتن عکسهایی از پویا بختیاری و پدرش منوچهر بختیاری که همچنان در حبس است، روز نکوداشت کوروش بزرگ را به ایرانیان شادباش گفتند.
به کوروش، به آرش، به جمشید قسم، به نقش و نگار تخت جمشید قسم که ایران همه قلب و خون من است، گرفته ز جان و وجود من است. بگویید این جمله در گوش باد، چو ایران مباشد تن من مباد. به نام ایزد پاک، به نام ایران، ما خانواده بختیاری بزرگ داشته پدر ایران زمین، کوروش بزرگ را به ملت بزرگ ایران و تمام جهانیان شاد باش عرض می کنیم. پاینده ایران.
پاینده ایران.
پویا بختیاری 27 ساله دانش آموخته مهندسی برق 25 آبان در مهرشهر کرج بر اثر اصابت گلوله به سرش جان باخت. از سوی دیگر سعید افکاری برادر نوید افکاری روز جمعه 7 آبان در شبکه اجتماعی نوشت که پدر و مادرش در حالی که کیک تولدی با نقش کوروش همراه داشتند توسط 15 مأمور بازداشت و ساعتی بعد آزاد شدند. نوید افکاری کشتیگیر 27 ساله در پی بازداشت همراه برادرانش وحید و حبیب در اعتراضات سراسری امرداد ماه 97 ایران سال گذشته به اتهام قتل به رغم کارزاری جهانی اعدام و شبانه دفن شد، در حالی که برادرانش همچنان در سلول انفرادی در حبسند. پیشتر شاهزاده رضا پهلوی در پیامی از مردم ایران خواست روز نکوداشت کوروش بزرگ را آنگونه که میتوانند گرامی داشته عرض گذارند.
از شما هممیهنانم میخواهم با نکوداشت نام و یاد کوروش بزرگ به هر شکلی و در هر جایی که هستید تلاش کنید تصویر یک ملت متحد، آزادی خواه و مداراگر را به جهانیان نشان دهید. هر کدام از شما تلاش کنید نماینده ایران بزرگ و تاریخی باشید.
پس از گرده همایی های سالانی 7 آبان در پاسارگاد که 5 سال پیش گستردگی چشمگیری یافت، جمهوری اسلامی طی سالهای اخیر پیشاپیش 7 آبان جاده ورودی پاسارگاد و پارسه را مسدود می کند. گلنوشته سالنامه نبونید 7 آبان 29 اکتبر را روز گشودن بابل به دست کوروش بزرگ خوانده که بر پایه داده های تاریخی به آزادی بردگان و نگارش استوانی کوروش بزرگ می انجامد که به نام نخستین منشور حقوق بشر شناخته شده است.
گزارشی بود از بکتاش خمسه‌پور. آژانس ایمنی هوانوردی اتحادیه اروپا توصیه خود برای احتیاط هنگام پرواز بر فراز آسمان ایران را لغو کرد. هشدار پرواز در آسمان ایران در پی سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراین با موشک‌های سپاه پاسداران صادر و سپس تمدید شده بود. در گفتگویی که ساعتی پیش با حامد اسماعیلیون سخنگوی انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز 752 ساکن کانادا داشتم، ابتدا از موضع این انجمن در قبال این موضوع پرسیدم. حامد اسماعیلیون:
راستش این سازمان های بین المللی، سازمان های ایمنی هوانوردی، با اینکه در ظاهر ممکنه سازمان های تکنیکال یا فنی به نظر برسن، ولی در متنشون کاملا سیاسی و بوروکراتیک هستن و سیاست و اقتصاد پیروی می کنن. تجربه ما با ایکاو، با تی اس بی در کانادا و سایر سازمان های ایمنی هم دو نقل همه شبیه هم بوده که در واقع مسئله امنیت مسافرین فکر کنم آخرین چیزیست که بهش فکر میکنند. شما با توجه بکنید وقتی که این نوت هم ها صادر میشه، در واقع این نوتیس تو ایرمن هشدار به خلبان ها و ایرلاین ها، اینها فقط در اختیار ایرلاین ها قرار میگیره و افراد عادی نظرتن مگر اینکه در کار هوانوردی باشن که از این ماجرا با خبر باشن. همون اتفاقی که در شب 8 ژانویه میفته و با وجود اینکه نوتمی صادر شده بوده چند ساعت قبلش، ولی طرف فرودگاه در اختیار خلبان قرار نمیگیره و خلبان اینطور که ما شنیدیم خب بدون اطلاع از این هشدار در واقع اقدام به پرواز میکنه. ما خب عصبانی هستیم مثل خیلی از موقعیت های دیگه که در 22 ماه گذشته پیش اومده، ولی قدرت ما بسیار محدوده و نشون میده که اتحادیه اروپا مشغول دادن امتیازاتی است به جمهوری اسلامی.
این اقدام در حالی انجام میشه که جمهوری اسلامی در 22 ماه گذشته هیچ اقدام عملی هم حتی برای همکاری جدی با کشورهای درگیر این مسئله انجام نداده. خانواده‌های قربانیان این پرواز چه برنامه‌هایی برای پاسخگو کردن جمهوری اسلامی در نظر دارند؟
ببینید، جمهوری اسلامی پاسخ نخواهد داد. در 22 ماه گذشته پاسخ نداده، هیچ توضیحی نداده و دولت‌های متضرر این رو میدونن، اتحادیه اروپا این رو میدونه، قدرت‌های بزرگ این رو میدونن. قدرت انجمن و قدرت خانواده‌ها محدوده. در واقع ما فقط میتونیم اعتراض بکنیم به این جور رفتارها، برای اینکه ما نمیخوایم دوباره این اتفاق بیفته. و واقعا من الان به مسافرین که از فراز خاک ایران میگذرند هشدار میدم که اصلا این رو چک بکنن، چون هیچ اقدامی صورت نگرفته که دوباره این جنایت رو مرتکب نشن. و شما میدونید منطقه خاورمیانه منطقه پرتنشی است و جمهوری اسلامی از تنش زندگی میکنه و ممکنه دوباره این کار رو بکنن، هر لحظه ممکنه این کار رو بکنن. ما به هر حال کارمون اینه که فشار بیاریم به دولت‌های متضرر که این پرونده رو هر چه زودتر به سازمان جهانی هوانوردی ببرن. اگر پرونده به سازمان جهانی هوانوردی بره، در واقع توجهات هم جلب خواهد شد. شرکت هایی مثل لوفتانزا، هواپیمایی اتریش و همینطور یاسا که الان نوتمش رو قطع کرده دوباره محل توجه قرار میگیرن که بدون در نظر گرفتن امنیت و جان و مال مسافرین اقداماتی رو مرتکب میشن که واقعا وحشتناکه. به نظر من میتونم بگم که ما در گزارشی که چند هفته آینده منتشر خواهیم کرد دفترهای تمام این سازمانهای بین‌المللی رو در گزارش خودمون ارزیابی کردیم و شاید به صورت کاملا دقیق و حساب شده که چه رفتاری رو در پیش گرفتن نسبت به پرواز PS752 و خب این رفتار یاسا هم به حال بخشی از این گزارش خواهد بود.
به نظر شما این اقدام آژانس ایمنی هوانوردی اتحادیه اروپا که هشدار احتیاط در آسمان ایران رو لغو کرده یک نوع پیغام غلط به جمهوری اسلامی نیست که در آینده هم از اقدامات مشابه هراسی نداشته باشه؟
این پیغام در واقع نه تنها به جمهوری اسلامیه، به تمام دیکتاتورهای شرور و آدم کشه که به هر حال دست شما بازه برای جنایت‌های بیشتر و اگر می‌خواید چراغ سبز رو از طرف اتحادیه اروپا دریافت کردید. البته توجه بکنید که چند تا سازمان هست، مثلا یاسا یکی از این سازمان‌هاست، یاتا هست و سازمان FAA هست که سازمان FAA تا اونجایی که من اطلاع دارم نوتماش هشدارهاش هنوز برقراره و شامل ایرلاین‌های اروپایی هم میشه. ولی گفته شما درسته، به هر حال این جنایت به هر حال اولین بار در تاریخ هوانوردی جهان صورت میگیره که یک کشوری هواپیمای خودی خودش رو میزنه و فرزندان سرزمین خودش رو میکشه، ولی میتونه دوباره جمهوری اسلامی با هر بهانه‌ای دوباره این کار رو تکرار بکنه.
گفتگوی بود با حامد اسماعیلی. اما گزارش از حمله موشکی اسرائیل به مواضع مرتبط با سپاه پاسداران در حومه دمشق پایتخت سوریه حکایت دارد. ایلیا جزائری که این خبر را دنبال کرده در اینجا به ما میگوید که چه جزئیات بیشتری در این باره منتشر شده است. ایلیا؟
شاید اینطور که رسانه های نزدیک به حکومت سوریه میگن حمله موشکی بوده، حمله بزرگی بوده. رسانه های دولت سوریه مدعی هستن که پدافند هوای ارتش سوریه تونسته تعدادی از موشک ها رو سرنگون کنه، تعدادی از موشک ها به مواضع از متعلق به ارتش سوریه اصابت کرده و فقط 2 نفر از سربازان ارتش سوریه رو زخمی کرده این حملات. این حمله موشک بارم اگر بگیم بهتره. اما اینطور که دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داده میگه حمله بزرگ بوده که منطقه قدسی سیا و دمیاس در حومه دمشق واقع در جنوب سوریه را هدف قرار داده و تعدادی از زاغه‌های موشک و مهمات متعلق به حزب الله لبنان را هدف قرار داده و در این حمله دست کم 5 تن از نیروهای حزب الله لبنان کشته شدن. هنوز منابع حزب الله و منابع دیگه این حمله رو تایید نکردن، تلفاتش رو تایید نکردن در حقیقت، اما اگر این خبر درست باشه جزو حملات بزرگ اسرائیل به نزدیکی دمشق به شمار میاد و اختلالی ایجاد کرده در روند انتقال اسلحه و مهمات حزب الله که این روزها گفته میشه تشدید شده. حزب الله داره سعی میکنه اضافه مهمات و از تسلیحات خودش رو در لبنان تقویت کنه.
روند حملات اسرائیل در هفته ها و ماهای اخیر تشدید شده، این روند چگونه بوده و چه تأثیراتی بر منطقه گذاشته؟
درسته شاهین، حدود 2 هفته پیش یک حمله بزرگ، هم میشه گفت حمله بزرگ، اتفاق افتاده به منطقه پالمیرا در استان هومس واقع در مرکز سوریه که دست کم 9 تن رو کشته. تعداد از اونها از نیروهای سوریه نزدیک به جمهوری اسلامی هستند، این گروهی به اسم ارتش دفاع درست کرده جمهوری اسلامی. قبل از اون هم پایگاه هوای تیفور هدف قرار گرفته، دست کم 2 نفر از شبه نظامیان غیر سوریه وابسته به جمهوری اسلامی کشته شدند. این روند در ماه‌ها و هفته‌های گذشته هم ترکی گفتی تشدید شدن. دولت اسرائیل گفته مانع از این خواهد شد که ایران بتونه جای پای خودش رو در سوریه تثبیت کنه. گزارش های هم پیشتر رسانه های اسرائیل منتشر کردن اینه که جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه یک پایگاه پدافند هوایی ایجاد کنه در سوریه و گفته ما مانع از این مسئله میشیم. در حقیقت پدافند هوایی که اگر یادت باشه حدود چند هفته پیش در جنوب دمشق هدف قرار گرفت، گفته میشه این پدافند هوایی هم وابسته به جمهوری اسلامی که در اختیار ارتش سوریه قرار گرفته، چرا که اسرائیل نگران این هست که این پدافند هوایی اگر مستقر بشه هواپیماهای ارتش اسرائیل که گاه و بیگاه عملیات انجام دادن در سوریه برای جلوگیری از حضور شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی رو بتونن سرنگون کنن.
بله ممنونم از ایلیا جزائری که ما رو در جریان جزئیات این موضوع قرار داد.
کانال رسمی رادیو فردا رو در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
خب و حالا وقت اون رسیده که از دنیای پرتنش سیاسی دور بشیم و به دنیای پرهیجان ورزشی برسیم با کارشناس ورزشی رادیو فردا فریبرز غریب.
در آغاز هفته سوم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس عصر شنبه تیم‌های سپاهان و استقلال با پیروزی برابر حریفان سه برده شدند و در صدر جدول قرار گرفتند. سپاهان در اصفهان با 1 گل هوادار را شکست داد و استقلال در ورزشگاه آزادی تهران با همین نتیجه 1-1 از سد تراکتور تبریز گذشت. در 2 بازی دیگر شنبه فجر سپاسی شیراز در آبادان با 2 گل صنعت نفت را مغلوب کرد و نفت مسجد سلیمان در مشهد با 1 گل پدیده را از پیش رو برداشت. هفته سوم جام خلیج فارس روز دوشنبه پیگیری می شود که طی آن پرسپولیس در زمین آلومینیوم عراق به میدان می رود و گلگهر سیرجان پذیرای نساجی مازندران خواهد بود. حسن کامرانی فرد دبیر کل فدراسیون فوتبال ایران روز گذشته در جمع خبرنگاران ارائه طرح ورود بانوان به ورزشگاه‌ها به مجلس شورای اسلامی را تکذیب کرد، اما در توضیح بیشتری در این مورد گفت:
به هر حال خب این درخواست فدراسیون فوتبال هست و درخواست جامعه فوتبال هست در این مورد که به حال بتونیم شرایطی به وجود بیاریم که به حال هم آقایون و هم بانوان در استادیوم حضور داشته باشن. داریم پیش میریم، انشالله امیدواریم که به حال به این سمت بریم که بتونیم این شرایط رو مهیا کنیم.
حسن کامرانی فر همچنین درباره مهلت AFC به باشگاه‌های ایران برای گرفتن مجوز حرفه‌ای برای حضور در لیگ قهرمانان آسیا نیز اظهار داشت.
مجوز حرفه‌ای یکی از مواردی است که باید تمام شرایط رو داشته باشیم، تمام شرایط رو به سمت ببریم. ما داریم این شرط رو فراهم میکنیم که بتونیم انشاءالله امسال مجوز رو بگیریم. خب در این مورد ما یه نامه هم به AFC زدیم و خودم به دبیر کل متحد AFC نامه زدیم در این مورد، منتظر جواب اونا هستیم. به معنی که مشخص بشه حتما اعلام خواهیم کرد.
برنامه دیدارهای جام ملت‌های فوتبال زنان آسیا روز گذشته اعلام شد که بر این اساس تیم ملی فوتبال بانوان ایران در اولین بازی خود روز 30 دی ماه سال جاری برابر هند میزبان به میدان می‌رود. زنان ملی پوش فوتبال ایران که برای اولین بار جواز حضور در مرحله نهایی رقابت‌های جام ملت‌های آسیا را به دست آوردند، در گروه اول این بازی‌ها در کنار هند، چین تایپه و چین قرار گرفتند. طبق برنامه تیم فوتبال زنان ایران در روزهای سوم و ششم بهمن ماه دومین و سومین دیدار خود را به ترتیب برابر چین و چین تایپه برگزار خواهد کرد. و سمیرا ایمانی فولادی، بازیکن پیشین تیم ملی والیبال زنان ایران که سابقه مربیگری در تیم ملی و چند تیم باشگاهی را در این کشور در کارنامه دارد، روز گذشته با امضای قراردادی با باشگاه پورتوی پرتغال هدایت تیم والیبال زنان این باشگاه را بر عهده گرفت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب شنوندگان عزیز، با گزارش ورزشی که شنیدید به آخرین برنامه مجله نیمه شب میرسیم. در اینجا من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله یاری دادن ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه دریچه حاصل تلاش همکارم مهتاب وحیدی راد توجه فرمایید.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص شبوت به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه
در 512مین مجله هفتگی دریچه که آخرین شماره از این مجله با تهیه کنندگی و اجرای من خواهد بود، مروری خواهیم داشت بر انتقادهایی که متوجه قوه قضاییه ایران است و سوابق غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس این قوه را هم بررسی خواهیم کرد. من مهتاب وحیدی راد هستم و ازتون دعوت میکنم در این شماره از مجله دریچه هم با من همراه باشید. قوه قضاییه، نهادی که قرار است عدالت را در ایران برقرار کند، از دهم تیر ماه ریاستش به غلام حسین محسنی اژه‌ای سپرده شد به انتخاب رهبر جمهوری اسلامی. او سالها سابقه کار در دستگاه قضایی را دارد، از جمله سخنگوی این قوه، دادستان کل کشور و معاون اول قوه قضاییه در دوره ریاست صادق لاریجانی. غلام حسین محسنی اژه‌ای، فردی که یک دهه پیش موضوع تجاوز به بازداشت شدگان سال 88 را رد کرده بود، همان فردی که ناپدید شدن سعید زینالی در وقایع کوی دانشگاه در سال 78 را هم از اساس تکذیب کرده و گفته بود او هرگز بازداشت نشده است. از حسین احمدی نیاز، حقوقدان و وکیل ساکن هلند که سالهای طولانی وکالت زندانیان سیاسی و عقیدتی را در ایران بر عهده داشته، درباره سوابق رئیس قوه قضاییه پرسیدم.
محسنی اژه‌ای کارنامه بسیار تیره و تاری در نقض سیستماتیک حقوق بشر و پایمال شدن حقوق ملت در ایران دارد. ایشون کسی بوده که در عرصه توقیف فلهی مطبوعات یا در محاکمه بسیاری از فعالان مدنی و خیلی از افراد دیگه هرگز مبتنی بر قوانین قضاوت نکرد، بلکه بر اساس سفارشات، تأکیدات و دستورات نهادهای خاص عمل کرد. بنابراین چنین فردی نمیتواند حافظ حقوق ملت یا پشتیبان حقوق عمومی مردم ایران باشه، چون قرار است قوه قضاییه ملجأ ستمدیدگان باشه، اما خودش از طریق این فرد به یکی از مصیبت‌های ستم بر ملت ایران تبدیل شده است. هرچه در سوابق آقای ژیل می گردیم، نتونستیم یک صفحه مناسب مطلوب پیدا بکنیم که ایشون کار کردی مناسب در راستای حقوق بشر یا در راستای حقوق ملت داده باشه.
غلام حسین محسنی اژه‌ای نه فقط در سرکوب و بازداشت فعالان سیاسی و مدنی، که در سرکوب رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران هم پرکار بوده است. گزارشگران بدون مرز چندی پیش با انتشار بیانیه‌ای غلام حسین محسنی اژه‌ای را فردی بدنام در حوزه آزادی بیان معرفی کرد و نوشت که او در اقدامات خشونتبار علیه روزنامه‌نگاران نقش مستقیم و فعالی داشته. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار در آلمان، از 3 دهه سرکوب توسط آقای اژه‌ای می‌گوید.
آقای محسنی اژه‌ای در دهه‌های 70 و 80 نقش مستقیم و موثری در بازداشت و سرکوب روزنامه‌نگاران داشته. او در دهه 70 رئیس مجتمع قضایی کارکنان دولت بوده که حتی پیش از اینکه دوم خرداد 76 رخ بده و رسانه‌های زیادی منتشر بشن، در این مجتمع با معدود رسانه‌های منتقد برخورد می‌شده و حتی رسانه‌های مانند پیام دانشجو در این مجتمع و قبل از سال 76 توقیف شدند. بعد از سال 76 که شدت برخورد با رسانه‌ها به تبع افزایش اونها به نوعی ادامه یافت، هم آقای اژه‌ای تا مدتی رئیس این مجتمع بودند و ایشون با تعداد زیادی از روزنامه‌نگاران به صورت مستقیم دیدار و اونها را تهدید کرده بودند. آقای اژه‌ای همینطور نماینده قوه قضاییه در هیئت منصفه مطبوعات هم بودند و همون ماجرای مشهور حمله به آقای سرخیز هم در یکی از جلسات همین هیئت رخ داده بود. به جز موضوع مجتمع قضایی کارکنان دولت، آقای اژه‌ای در مقام دادستان ویژه روحانیت هم با روزنامه‌هایی که مدیر مسئول اونها روحانی بودند، در جمله آقای موسوی خوئینی مدیر مسئول سلام یا آقای عبدالله نوری مدیر مسئول روزنامه خرداد، برخورد داشتند و توقیف این روزنامه‌ها هم توسط دادگاه ویژه روحانیت انجام شد که آقای اژه‌ای دادستان اون بودن و در این موضوع هم نقش داشتن. از سوی دیگه آقای اژه‌ای در سال 84 به دلیل سمت وزارت اطلاعات نقش مهمی در بازداشت تعدادی از روزنامه‌نگاران داشتن و این موضوع در اون بخشی از سال 88 که ایشون کماکان وزیر اطلاعات بودن هم ادامه یافت و به هر حال در سمت‌های بعدی هم آقای اژه‌ای به نحوهای مستقیم و غیر مستقیم با موضوع سرکوب روزنامه‌نگاران ارتباط داشتند.
و علاوه بر سرکوب روزنامه‌نگاران، او ید طولایی در نقض حقوق شهروندان هم دارد، در هر سمتی که بوده، چه در سمت دادستان کل کشور، چه در وزارت اطلاعات، و حالا هم که رئیس دستگاه قضایی ایران است. غلام حسین محسنی اژه‌ای از افراد مورد اعتماد آیت الله خامنه ای و از چهره های امنیتی جمهوری اسلامی که البته نامش در فهرست تحریم های اروپا و آمریکا قرار دارد. حسین احمدی نیاز میگوید
این تحریم ها قبل از ریاست ایشون در قوه قضاییه اعمال شده است. بنابراین نقش آفرینیشون در نقض سیستماتیک حقوق بنیادین بشر یا شکنجه های فراوانی که از طریق نهادهای خاص در قوه قضایی صورت میگیره و با علم و اطلاع کامل ایشان این حجم وسیع از شکنجه و پایمال شدن حقوق ملت وجود داره و تک تک این اقدامات و رفتارها خلاف تمام اصول و بنیادهای حقوق بشر صورت میگیره، به طبع این تحریم ها علیه ایشون وضع شده و همین مسئله هم باعث میشه که در زمان صدارت ایشان بر قوه قضاییه اعتمادی از طرف جامعه جهانی به سیستم قضایی ایران وجود نداشته باشه.
غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه به طور مشخص در اعدام صدها متهم هم نقش مستقیم داشته. این را سازمان حقوق بشر ایران میگوید. نقض حق حیات صدها متهم که به دلیل جرایم مواد مخدری اعدام شدند، درست چند ماه پیش از آن که قانون مجازات مربوط به این جرایم تغییر کند. افرادی که با تغییر این قانون می توانستند از مرگ نجات پیدا کنند. محمود امیری مقدم رئیس سازمان حقوق بشر ایران در نروژ در این باره بیشتر میگوید.
همه کسانی که در نهادهای امنیتی اطلاعاتی و قضایی جمهوری اسلامی مسئولیت‌های بالا داشتند، مثل آقای اژه‌ای که در واقع از دهه 60 مسئولیت‌های زیادی داشت و در دو دهه اخیر هم در قوه قضاییه، از لحاظ قانون بین‌الملل در جنایات زیادی مشارکت داشتند. ولی چیزی که کمتر بهش اشاره میشه نقش مستقیم ایشون در اعدام‌های متهمین مربوط به مواد مخدر از سال 2014 میلادی است. یعنی در واقع سالی که زمزمه تغییر قانون مواد مخدر به گوش می رسید و مجلس در حال تهیه این لایحه بود که بعداً منجر به تغییر قانون و پایین رفتن آمار اعدام‌های مواد مخدر شد. ولی ایشون از طرف آقای صادق لاریجانی این مسئولیت بهشون داده شد که تصمیم مستقیم اعدام‌های مواد مخدر رو ایشون بگیرن و آمار ما نشون میده که از همون سالی که ایشون این مسئولیت رو گرفت و در 3 سال بعد بیش از 1100 نفر به اتهام جرائم مربوط به مواد مخدر اعدام شدند بر اساس دستور مستقیم ایشون. و ما میدونیم که بسیاری از این افراد اگر احکام اعدامشون اجرا نمیشد بعد از تصویب لایحه جدید و تغییر قانون حکم اعدامشون هم لغو میشد، یعنی که تصمیمایشون منجر به اعدام 1100 نفر شد که احکام خیلیاشون میتونست در سال 2017 لغو شه.
و حالا غلام حسین محسنی اجرایی در شرایطی سکان قوه قضاییه ایران را در دست دارد که انتقادهای بسیاری متوجه عمل کرده این نهاد است. از گزارش اخیر آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، که روند دادرسی‌ها در ایران به ویژه در مورد پرونده‌های سیاسی را غیر شفاف و ناعادلانه می‌داند، تا زندانیان سیاسی و مدافعان حقوق بشر که دادگاه‌های انقلاب را غیر مستقل و وابسته به نظر نهادهای امنیتی می‌دانند. انتقادهای گسترده‌ای که در دوره ریاست صادق لاریجانی اوج گرفت تا دوره ریاست ابراهیم رئیسی بر این قوه تداوم یافت و حالا در دوره ریاست غلام حسین محسنی اژه‌ای هم ادامه دارد. مشکلاتی که به گفته شیرین عبادی، حقوقدان ساکن بریتانیا، در قوه قضاییه ریشه دوانده و نهادینه شده است.
مهمترین انتقادی که به دستگاه قضایی ایران وارده عدم استقلال بشه. در قوانین کشورهایی که سیستم قضایی بهتری دارند ابزاری پیش بینی شده که قاضی از استقلال برخوردار باشه، اما اینجا میبینیم به واسطه که یک قاضی شجاعی پیدا بشه و حکمی برخلاف ملل حکومت بده، او رو فورا جابجا میکنن. و یا اینکه ما در محاکماتی که جنبه سیاسی پیدا میکنه دست مأمورین اطلاعات رو به رأی العین میشه دید که کاملا دادگاه تحت نفوذ مأمورین امنیتیه. مسئله دیگر فساد اداری است که در سیستم قضایی ما رخنه کرده. خب وقتی که هم فساد هست و هم نفوذ مأمورین امنیتی در یک دادگاه رواج داشته باشه، مسلماً شما شاهد اجرای عدالت نخواهید.
و همین چند روز پیش بود که گزارشگر ویژه سازمان ملل برای ایران انتقادهای گسترده ای را از عملکرد مقامهای ایران در حوزه حقوق بشر مطرح کرد. جاوید رحمان همچنین خواستار انجام تحقیقات جهانی درباره سابقه ابراهیم رئیسی است. در مورد نقض حقوق بشر و نیز نقش او در اعدامهای سیاسی سال 67، رئیس قبلی دستگاه عدلیه که حالا رئیس دولت است. عفو بین الملل هم میگوید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، باید تحت تحقیقات کیفری قرار گیرد، چرا که او یکی از اعضای هیئتی بود که اجرای احکام اعدام هزاران زندانی سیاسی در سال 67 به آن واگذار شده بود. هیئت مرگ. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران، در عفو بین الملل.
این هیئت در ماه‌های مرداد و شهریور 67 چندین هزار مخالف و دگراندیش سیاسی رو در زندان‌های اوین و گوهردشت تحت جرم ناپدیدسازی قهری قرار داد و به طور فراغذایی اعدام کرد. تا به امروز اجداد قربانیان و شرایط پیرامون سرنوشت اونها مخفی نگه داشته شده. اکثر قربانیان به طور مخفیانه در گورهای جمعی بینام و نشان دفن شدند. بر این اساس سازمان عفو بین‌الملل همچنان تاکید می‌کند که ابراهیم رئیسی باید در خصوص جنایات علیه بشریت که شامل قتل، ناپدیدسازی قهری و شکنجه در ابعاد گسترده و سازمان یافته میشه تحت تحقیقات کیفری قرار بگیره. اینکه امروز ابراهیم رئیسی به جای قرار گرفتن تحت تحقیقات کیفری در منصب ریاست جمهوری قرار گرفته، نمودی فجیع از قصور جامعه بین‌المللی در رسیدگی به بحران مسئولیت در ایرانه.
بحران مسئولیت برای مسئولین حکومتی در ایران موضوعی است که در گزارش اخیر آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد هم به آن اشاره شده. جدیدترین گزارش او که موارد متعددی از نقض حقوق بشر در ایران را مستند کرده. حقوقی که در بیشتر موارد مسئولیت نقض آنها بر عهده قوه قضایی است، نهادی که در هر جای دنیا باید قابل اعتمادترین مأمن باشد برای افرادی که مورد ظلم واقع شدند یا حقشان پایمال شده. اما در جمهوری اسلامی ایران عملکرد قوه قضاییه طی سالهای اخیر به شدت مورد انتقاد بوده، چه در قطعنامه‌های سازمان ملل متحد و چه در بیانیه‌های متعدد مدافعان حقوق بشر. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با 512مین مجله دریچه سپاسگزارم. این آخرین مجله دریچه بود که من مجری و تهیه کنندش بودم. از شما مخاطبان عزیز ممنونم که در بیش از یک دهه گذشته با من در این مجله و همینطور در رادیو فردا همراه بودید. براتون روزگار خوشی رو آرزو می‌کنم. به امید روزهای بهتر.